نیم بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و به زمان شنیدن مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان نزدیک می شویم. خبرها با بهمن باستانی.
ملا محمد عمر رهبر طالبان تصمیم گرفت شهر قندهار را تحویل دهد. بر پایه اظهارات سخنگوی طالبان به خبرگزاری اسلامی افغان، ملا عمر در نتیجه مشورت‌هایی که با سران طوایف منطقه و نیز شورای علمای خود داشته است، به این نتیجه رسیده که برای جلوگیری از خونریزی و نیز رفع موانع خوراک رسانی به شهر در محاصره قندهار، این شهر را تحویل یکی از مجاهدان سابق به نام ملا نجیب الله بدهد. بنا به تصمیم ملا عمر، ملا نجیب الله والی شهر قندهار خواهد بود. بنابراین اظهارات، تحویل قندهار طی 1 تا 2 روز آینده انجام خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است هیچ نشانی از تأیید این اظهارات در دست ندارد، اما در این حال کنتون کیت سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم گفت عده‌ای از رهبران ارشد طالبان خود را تسلیم کردند. کنتون کیت افزود بنابر گزارش هایی که از منابع مربوط در محل کسب کرده، مذاکرات بین رهبران طالبان با حامد کارزایی بر سر تسلیم شهر قندهار و پرهیز از خونریزی جریان دارد. حامد کارزایی از رهبران پشتون که در منطقه قندهار در وضعیت جنگی علیه نیروهای طالبان قرار دارد، توسط کنفرانس بن به ریاست دولت انتقالی افغانستان منصوب شده است. مواضع طرفداران اسامه بن لادن در شرق افغانستان و منطقه غار تورابورا امروز هدف شدید حمله هوایی و زمینی آمریکا و نیروهای متحد مخالف طالبان قرار گرفت. گفته می شود که اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی در افغانستان در این منطقه مخفی است. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش می دهد که در اثر بمباران‌های مداوم منطقه، برخی مناطق جنگلی این منطقه آتش گرفته است. شرق و جنوب جلال آباد در شرق افغانستان مواضع اصلی اسامه بن لادن و قندهار به عنوان آخرین پایگاه اصلی طالبان در افغانستان تنها مناطقی هستند که همچنان در برابر عملیات نظامی ائتلاف ضد تروریسم مقاومت می کنند. عبدالرشید دوستم میگوید به کابل نخواهد رفت تا زمانی که سهم بیشتری برای ازبک ها در دولت انتقالی افغانستان در نظر گرفته شود. عبدالرشید دوستم که در سمت فرماندهی نیروهای اتحاد شمال توانست شهر مزار شریف را به عنوان نخستین شهری که در سلسله شکست های 2 ماهه طالبان تسخیر شد تصرف کند، در شمار برخی از رهبران ارشد نیروهای متحد مخالف طالبان در افغانستان است که با برخی مصوبات کنفرانس بن مخالف است. عبدالرشید دوستم گفت تا زمانی که نظر او این نشود، دولت انتقالی افغانستان را تحریم می کند. این دولت به ریاست حامد کارزایی از رهبران اکثریت پشتون افغانستان و زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل می شود. همچنین احمد گیلانی از طرفداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان توافقات بن را غیر عادلانه خواند، ولی در این حال ابراز امیدواری کرد که لوی جرگه مجلس ریش سفیدان سنتی افغانستان بتواند نظر طرفداران پادشاه پیشین افغانستان را تضمین کند. روز گذشته در بن رهبران گروه‌های چهارگانه قومی افغانستان توافقنامه‌های نهایی ترسیم چشم‌انداز آینده افغانستان را زیر نظر سازمان ملل متحد به امضا رساندند. پارلمان قرقیزستان امروز استفاده نظامی ائتلاف ضد تروریسم از پایگاه‌های هوایی این جمهوری را تصویب کرد. دولت آمریکا از دولت جمهوری قرقیزستان درخواست استفاده از پایگاه‌های هوایی این جمهوری را برای هدف‌های نظامی و کمک رسانی درخواست کرده بود و بعد دولت‌های ایتالیا، کانادا و فرانسه درخواست مشابهی را از دولت قرقیزستان مطرح کرده بودند. پیش از رأی امروز پارلمان قرقیزستان، اصغر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان نمایندگان پارلمان را خطاب قرار داد و از آنان خواست تا برای حفظ مصالح ملی کشور این درخواست و طرح را تصویب کنند. این مصوبه به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم اجازه می‌دهد که برای مدت 1 سال برای اقدامات نظامی و بشر دوستانه در افغانستان از پایگاه‌های هوایی جمهوری قرقیزستان استفاده کنند. در آغاز اجلاس 2 روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل بر مبارزه علیه تروریسم تا زمان مورد نیاز و نیز تقویت رابطه با روسیه تأکید شد. در این اجلاس که از امروز در بروکسل و با شرکت وزیران خارجه 19 کشور عضو ناتو تشکیل شده، مقرر شد که ناتو از حد اکثر توان نظامی خود برای مبارزه با تروریسم استفاده کند. دبیر کل ناتو در این اجلاس تأکید کرد که ناتو هیچ گونه گذشتی در مبارزه با تروریسم اعمال نخواهد کرد. یکی از مقامات مقامات ناتو در اجلاس بروکسل پیرامون چگونگی گسترش رابطه ناتو با روسیه به خبرنگاران گفت ناتو خواستار تقویت این رابطه هست، اما حق وتو به روسیه درون ناتو نمیدهد. روسیه که به عنوان عضو ناظر در ناتو حضور دارد خواهان مشارکت در تصمیم گیری های این سازمان است. سفر سه روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به یونان آغاز شد. آقای پوتین در این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر و نیز اسقف اعظم یونان دیدار و مذاکره خواهد کرد. روابط دو جانبه در زمینه‌های خرید هواپیما، انتقال انرژی، پلیس ملی و البته بحران‌های افغانستان، بالکان، روابط روسیه با ناتو و تروریسم بین الملل در شماره موارد مذاکره در آتن خواهد بود. و از ایران خبر می‌رسد که سیل در اندیمش در استان خوزستان 6 کشته و عده نامعلومی زخمی به جا گذاشته است. خرابی‌های ناشی از سیل همچنان ادامه دارد و همزمان امدادگران در حال کمک رسانی به سیل زدگان و دور کردن آنان از معرض خطرات سیلند. تا یه سه روز گذشته بارش تندبار مداوم در برخی نقاط جنوبی ایران سیل سنگینی را موجب شده است. آخرین باری که تا این زمان سیل تلفات زیادی در ایران گرفت حدود 4 ماه پیش بود در استان گلستان که در جریان آن 200 نفر جان خود را از دست دادند.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی مشروع خبرها را در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران خواهیم شنید. به گزارش هایی درباره ایران می پردازیم. فردا روز جمعه در ایران 16 آذر است که روز دانشجو نامگذاری شده است. در 16 آذر سال 1332 به دنبال سفر ریچارد نیکسون معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا و در جریان تظاهرات دانشجویان، 3 دانشجو به نام‌های قنچی، بزرگنیا و شریعت رضوی در جریان حملات ماموران پلیس کشته شدند. امروز قرار بود مراسمی با حضور آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری به مناسبت روز دانشجو برگزار شود، ولی غلامرضا ظریفیان معاون دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اعلام کرد که به دلیل کسالت آقای خاتمی و همزمانی این روز با روزهای عزاداری این مراسم به بعد از ماه رمضان موکول شده است. در همین حال، گروه‌های دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجویی اعلامیه‌هایی منتشر کردند و به تحلیل وضعیت جنبش دانشجویی و شرایط فعالیت آن پرداختند. وضعیت حرکت‌ها و جنبش دانشجویی بعد از دوم خرداد و به ویژه بعد از فشارهایی که گروه‌های دانشجویی طرفدار اصلاحات با آنها روبرو بودند، موضوع بحث‌های زیادی بوده است. مینا بهاربست همکار ما گفتگویی دارد در این زمینه با نیما راشدان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و دانشجویی.
آقای راشدان، این روزها صحبت زیادی در مورد وضعیت جنبش دانشجویی در ایران میشه. اصولا شما معتقد به وجود چیزی به اسم جنبش دانشجویی در ایران هستید؟
در ایران در حال حاضر چیزی به نام جنبش دانشجویی وجود نداره. جنبش دانشجویی یک اصطلاح آکادمیک هست، تعریف ترمیک داره. این رو میشه در دانشگاه به عنوان یک واحدی تدریس کرد. متفکرین بسیار زیادی راجع به کیفیت جنبش دانشجویی بحث کردن. نمونه‌اش آقای هابرماس. تعریفی که به صورت کلاسیک در دنیا از جنبش دانشجویی ارائه شده است، جنبش دانشجویی ایران واجد هیچ یک از اونها نیست. دانشگاه بایستی که مرکز بحث‌های روشنفکری باشه. ما می‌بینیم که سطح بسیار نازلی از سیاست، اون هم سیاست روزنامه‌ای و خبری، به صورت گفتمان اجمالی در دانشگاه‌های ما جریان داره. البته منظورم تشکل‌های رسمی دانشگاه است، چون دانشگاه رو به کل نمیشه نفی کرد. در داخل دانشگاه ایران افرادی وجود دارند که مباحث حوزه روشنفکری رو به خوبی دنبال میکنند. مباحث جنبش دانشجویی در سراسر دنیا مباحث مشخصی است. الان در تمام کشورهای دنیا جنبش‌های دانشجویی بحث جهانی شدن رو در دستور کار خودشون قرار دادن. بحث آلودگی محیط زیست، پدیده کلونینگ، همانندسازی، مهندسی ژنتیک و مباحث روشنفکری جنبش دانشجویی که خب به هر حال باید در سطح فراتری از سطح عامه جامعه باشه مشخصه. اما متاسفانه در ایران تشکل دانشجویی که به وجود اومده به این عنوان به وجود اومده که باید ابزار حاکمیت باشه، لذا این تشکل فرصت این رو پیدا نکرده که بتونه بره مطالعه کنه، تمام منابع رو بخونه و در عرض تشکل‌های دانشجوی دیگر دنیا و در فکر جنبش دانشجوی قرار بگیره.
در ایران این بحث هست که به دلیل شرایط خاص ایران و کشورهایی مثل ایران، دانشجوها باید فعالیت‌های سیاسی داشته باشند. در واقع فعالیت‌های روشنفکری در حاشیه قرار می‌گیره و به همین دلیل نقش سیاسی دانشجویان خیلی بیشتره و نقش حزب رو بازی میکنن. شما معتقد هستید که دانشجویان نباید نقش حزب سیاسی رو بازی کنن؟
بله، این خصوصیت توده مردم در کشورهای جهان سوم مراد بنده از اون صحبت این بود که دانشجو باید فرقی داشته باشه با توده مردم. در سالهای دهه اول انقلاب سعی شده که به همون میزانی که سازگار و مکانیزم بسیج سیاسی توده ها در تمام بخش‌های جامعه جاری و ساری شده، با تشکیل تشکلی به نام دفتر تحکیم وحدت، افرادی که در داخل دانشگاه وجود دارن هم به این جریان بسیج سیاسی بپیوندن. این سیکل معکوسی است از سمت مباحثی که در حوزه نخبگان و روشنفکری جریان داره به سمت بسیج سیاسی توده‌های مردم در نازل‌ترین سطح. بنابراین این ابدا توجیه نمیتونه باشه و نهایتا تأثیرش به این شکل خودشون نشون میده که ما متوجه میشیم در سطح جنبش دانشجویی کشور ایران اگر 100 فعال جنبش دانشجویی رو شما کنار هم بگذارید، حتی یک نفر اینها بلد نیست به زبان انگلیسی که پیش نیاز عرض به خدمت شما فهم مباحث روشنفکری دنیا و مباحث حوزه سیاست تکلم کنه. این من فکر میکنم در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا، حتی در آفریقا هم وضعیتش به این شکل نباشه که فعالان جنبش دانشجویی ما از مباحث روز دنیا و مباحث اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی در دنیا به این حد و اندازه دور باشن.
به هر صورت گروه‌های دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت در ایران فعالیت دارند. به نظر شما علت انشعاب در درون این گروه‌ها چه هست؟
آقای خاتمی روز اولی که اومد در هفتم اسفند ماه سال 1375 در دانشگاه شریف و در گردهمایی همین دفتر تحکیم وحدت صحبت کرد، اولین و آخرین و مهمترین استدلال آقای خاتمی این بود که انقلاب ما از مرحله انقلاب و از مرحله نورسی به مرحله ثبات و یک نظام سیاسی رسیده است و بنابراین نهادهای متناظر با شرایط ویژه سالهای اول انقلاب رو باید یکی پس از دیگری از بین ببریم. البته آقای خاتمی به این صراحت نگفتن، ایشون اونجا مثال تورتسکیس ها رو زدن، مثال تئوری انقلاب در انقلاب رو زدن و فرمودن که باید از این گذر کنیم. دفتر تحکیم وحدت تشکلی است که در سال 1359 یا 60 به دلیل شرایط خاص انقلاب و درگیری هایی که داخل دانشگاه وجود داشته که بعداً منجر به انقلاب فرهنگی شد تشکیل شده. این دفتر ساختارش، مرامنامش، اساسنامش و از عرض به خدمت شما تمامی عناصر اصلی گفتمان دفتر تحکیم در تضاد آشکار با عقلانیت فلسفی است که یک نظام بعد از مرحله استقلال باید به خودش بگیره. تمام این تلاطماتی رو که ما شاهدش بودیم در اون دفتر تحکیم وحدت ناشی از این گپ یا خلأ درونی است. اگر ما واقعا قصد ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم، اگر واقعا قصد تقویت حوزه نقد عمومی داخل دانشگاه داریم، بایستی که نهادهایی رو که به صورت پوپولیستی با هدف و نیت بسیج سیاسی توده ها شکل گرفتند، بایستی که این نهادها رو منحل کنیم و از بین ببریم.
ولی آیا این همون چیزی نیست که جناح راست در ایران و اونهایی که مخالف فعالیت‌های دانشجویی هستند دارن مطرح میکنن؟
ما نمیگیم دفتر تحکیم وحدت منحل بشه و فعالیت سیاسی داخل دانشگاه تعطیل بشه. ما میگیم که بیاین ببینید الگوی کشورهای دیگر رو فرا روی خودتون قرار بدین. اگر قصد حرکت به سوی جامعه مدنی است، راه‌های رسیدن به جامعه مدنی راه‌های مشخصی است. ایران اولین کشور دنیا نیست که قصد احداث جامعه مدنی داره. اولا در فاز اول احزاب باید به شدت تقویت بشن. کارایی که شاخه دانشجویی یک حزب، حتی حزب محافظه‌کار، حتی حزبی که به لحاظ قواعد گفتمانی به گفتمان اصلاح چندان نزدیک هم نباشه، اگر شاخه دانشجویی این حزب به صورت شناسنامه دار تقویت شه، این بیشتر به سود جامعه مدنی در ایرانه تا اینکه یک جریان پوپولیست، یک جریان که در چارچوب ها و کلاس های جامعه مدنی جا نمیگیره بخواد همچنین از رانت قدرت استفاده کنه و در دانشگاه به حیات خودش ادامه بده. فعالین دیگر دانشجویی به خاطر اینکه این رانت رو ندارن شدیداً سرکوب بشن، ولی وابستگان این تشکل باشون برخورد ملایم تری بشه. این به نفع حوزه عمومی نفت در جامعه نیست، این به نفع جامعه مدنی نیست و آثارش رو امروز آقایون دارن میبینن.
نیما راشدان و جنبش دانشجویی در ایران. اما به سرنوشت یک دانشجوی عضو جنبش دانشجویی در ایران بپردازیم. امروز در برخی روزنامه‌های تهران خبری آمده است که بنابران دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرده است. اما ابوالفتاح سلطانی وکیل آقای افشاری این خبر را در گفتگو با مینا بهارمست تکذیب می کند. علی افشاری به اتهام شرکت در کنفرانس برلین و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شده بود. به این گفتگو توجه فرمایید.
آقای سلطانی، گفته میشه که دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت علی افشاری رو تایید کرده. شما چیزی در این مورد شنیدید؟
حکم 5 سال زندانش مربوط به کنفرانس برلین توسط آقای قاضی علی بخشی اتفاقا نقض شده بود و براءت داده بود. منتها چون 1-2 قاضی باید امضا بکنن، ایشون هم بعدش باز خرید شده، همینجور مونده. این که ایشون حکم زندانش تایید شده، این خبر رو من تکذیب میکنم، ولی میدونم حسب اطلاعی که دارم آقای علی بخشی به حکم براءت آقای افشاری و 6 نفر دیگر را، جمعاً 7 نفر را خودش صادر کرده. ولی این رأی تایید نظر باید با 2 تا امضا باشه، 2 قاضی باید امضا بکنه. ایشون ظاهرا امضا کرده و بعدش هم خودش بازخرید کرده. حالا بعد از اون باید یه قاضی دیگه پرونده بخونه، اگر نظر اون قاضی قبلی را یعنی آقای علی بخشی را تایید بکنه، لذا حکم براءت قطعه بشه دیگه، صادر میشه و قطعیه، و الا باید 2 تا قاضی دیگه دوباره پرونده بخونه.
در مورد پرونده دیگرشون چه خبری هست؟
در رابطه با پرونده دوم الان در دادگاه انقلاب هست. تا این لحظه نه وقت رسیدگی به ما اعلام شده و نه حتی بنده که وکیلشون هستم از وضعیت پرونده، از اتهام پرونده، نوع اتهام، از دلایل اتهام، از محتویات پرونده هیچ اطلاعی نداریم. در نتیجه بنده حتی موفق به ملاقات با آقای علی افشاری هم تا این لحظه نشدیم از دردارته با این پرونده که پرونده دومی که مطرح در دادگاه انقلابه. هنوزم وقت رسیدگی به ما اعلام نشده. ایشون هم تا اونجایی که بنده امروز تا امروز که اطلاع دارم در بازداشت موقت هست، علارغم این که قرار بازداشت موقتش چند ماه قبل نقض شده، تبدیل به قرار وثیقه شده. قرار وثیقه هم مبلغش 200 میلیون تومان بوده، این 200 میلیون تومان هم تودیع شده، ولی متاسفانه الان چند ماه به نظر من برخلاف مقررات آقای افشاری در بازداشت به سر میبره.
عبدالفتاح سلطانی وکیل علی افشاری از وضعیت او می گفت. پس از وضع دانشجویان و جنبش دانشجویی به وضعیت روزنامه نگاران بپردازیم. انجمن ایرانی حقوق بشر در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه دیروز در پاریس منتشر کرد، ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه نگار معترض ایرانی را که 10 روز است خبری از سرنوشت او در دست نیست، به عنوان یکی از آخرین اقدامات ضد حقوق بشر در حکومت ایران معرفی کرده است. به نوشته این اعلامیه، با افزایش تعداد این گونه تجاوزها به حقوق بشر در ایران که به ویژه با 3 سالگرد آدمربایی و قتل چند روزنامه‌نگار و نویسنده دیگر در تهران همزمان است، جو ارعاب بر جامعه معترضان و نویسندگان ایرانی مستولی گردیده است. به نوشته این بیانیه، در هفته‌های اخیر ایران شاهد توقیف صدها جوان به دلیل شرکت در تظاهرات پس از مسابقات فوتبال و تعطیل 2 روزنامه تازه تأسیس ملت و اخبار اقتصادی و محاکمه مدیر مسئول روزنامه نوروز و نیز محاکمات ملی مذهبی ها بوده است. این بیانیه در پایان از مدافعان دموکراسی و حقوق بشر خواستار اقدامات فوری برای حمایت از مردم ایران و محکوم کردن نقض دائم حقوق بشر در ایران توسط حکومت اسلامی ایران شده است. یک مقام مسئول سازمان عفو بین الملل در آلمان که با شهرام میریان همکار ما در کلن گفتگو کرده، درباره اقدامات وسیع این سازمان برای روشن کردن سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ناپدید شده ایرانی سخن میگوید و نیز از عدم رعایت حقوق بشر در ایران ناخشنودی خود را بیان میکند. به این گفتگو گوش میکنیم.
عفو بین الملل با انتشار اعلامیه‌ای از همه افراد آزاداندیش جهان خواسته است با ارسال نامه‌هایی به مقامات مسئول در ایران جویای سرنوشت این روزنامه‌نگار شوند. از این رو با خانم آنیا شتورهان، یک مقام مسئول سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، در پیوند با ناپدید شدن سیامک پورزند به گفتگو پرداختم و آخرین تلاش‌های این سازمان در مورد این روزنامه‌نگار اولین پرسش من بود. خانم شتورهان در این باره می‌گوید: بر اساس اطلاعات ما تاکنون نه دستگاه قضایی و نه وزارت اطلاعات و امنیت ایران دستگیری و بازداشت پورزند را تایید نکرده است.
Meines Wissens nach hat weder die Justizbehörde noch der Geheimdienst eine Festnahme von dem Herrn Pursand bestätigt.
خانم شتورهان در ادامه این گفتگو میگوید تحقیقات به عمل آمده از سوی عفو بین الملل نشان از آن دارد که سیامک پورزند سخت بیمار است و پیش از حادثه ربوده شدن تحت تعقیب قرار داشته و همین امر نگرانی عفو بین الملل را دامن زده است. چرا که 3 سال پیش هم ابتدا 4 روشنفکر ایرانی ربوده شدند و سپس به هلاکت رسیدند. به این خاطر سازمان عفو بین الملل یک حرکت وسیع و گسترده جهانی را در پیوند با ناپدید شدن سیامک پورزند مرحله اجرا درآورده است.
Amnesty International hat eine weltweite Kampagne zugunsten des Herrn Pursand jetzt in die Wege geleitet.
خانم آنیا شتورهان، مقام مسئول عفو بین الملل شاخه آلمان، آنگاه به تشریح جزئیات حرکتی که این سازمان در مورد سیامک پورزند آغاز کرده می پردازد و یادآور می شود در فراخوان‌های گوناگون از همه جهانیان خواسته شده که با ارسال نامه‌های به ایران از مقامات مسئول به ویژه دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات و امنیت آن کشور خواسته شود که بررسی‌های همه‌جانبه‌ای در مورد ناپدید شدن سیامک پورزند به عمل آورند. در ضمن در صورت بررسی موضوع ناپدید شدن پورزند ما خواهان آن هستیم که نتایج تحقیقات انتشار یابد.
Wenn das Verschwinden lassen des Herrn Pursand untersucht wird, fordern wir außerdem, dass diese Ermittlungsergebnisse veröffentlicht werden, öffentlich gemacht werden.
این مقام مسئول عفو بین الملل با تاکید بر اینکه این سازمان حرکت تازه خود را در مورد ناپدید شدن سیامک پورزند از 27 نوامبر آغاز کرده میگوید علی‌رغم ارسال نامه‌هایی به مقامات مسئول در ایران تاکنون پاسخی از سوی آنان دریافت نداشته است. خانم آنیا شتورهان در گفتگو با رادیو آزادی همچنین به وضع کلی حقوق بشر در ایران هم می‌پردازد و یادآور می‌شود که در ایران امروز حقوق بشر دوران سختی را پشت سر می‌گذارد و بیش از همه آزادی ابراز اندیشه است که همچنان نادیده گرفته می‌شود. مجازات اعدام، سنگسار و شلاق زدن جوانان در ملأ عام از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر است که مقام مسئول عفو بین الملل در آلمان به آنها اشاره می‌کند.
Die Amnesty Gruppenakte Ganji auch adoptiert nennen wir das. Das bedeutet, diese Gruppen setzen sich speziell für Akbar Ganji ein.
خانم شتورهان در پایان ضمن اشاره به سرنوشت ناروشن روزنامه نگاران دربند به اکبر گنجی می پردازد و یادآور می شود که تاکنون از سوی عفو بین الملل حرکت های بسیاری در جهت آزادی وی به عمل آمده و از این گذشته بسیاری از گروه های عفو بین الملل سرپرستی اکبر گنجی را به عهده گرفتند و این بدان معناست که این گروه ها فعالیت خود را صرفاً بر روی گنجی متمرکز کردند.
پس از گزارش اقدامات سازمان‌های جهانی حقوق بشر درباره روشن شدن سرنوشت سیامک پورزند، درباره او از اعضای خانواده‌اش خبر می‌گیریم. بنفشه پورزند، دختر روزنامه‌نگار ناپدید شده در ایران، با هیلاری کلینتون، همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیدار کرده است. همچنین لوهراس به پورزند، برادر سیامک پورزند در پاریس، از چگونگی دستگیری برادرش می‌گوید در گزارش جان خاکزاد از پاریس.
سرهنگ لوهراس به پورزند، برادر سیامک پورزند که در پاریس اقامت دارد، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از آخرین تحولات درباره ناپدید شدن برادرش سخن می‌گوید.
روز گذشته خبری منتشر شد که خواهرم با سیامک ملاقات داشته. این خبر من به شدت تکذیب میکنم. خبر در این بوده که شخص ناشناسی به خواهرم تلفن کرده بدون معرفی خودش و فقط گفته که هنوز زنده است. گمان من این استش که از انتشار این خبر ملاقات وسیله عوامل جمهوری اسلامی است که از بار اقدامات وسیع و گسترده‌ای که برای رهایی سیامک در سطح بین‌المللی انجام شده جلوگیری بکنند.
در حال حاضر چه اقداماتی از سوی خانواده شما برای یافتن سیامک پورزند در حال انجام گرفتن آقای پورزند؟
اونطور که من شنیدم، مستقیما تماس نداشتم، همسر ایشون سرکار خانم کار وکیل رو در تهران گرفتند برای پیدا کردن برادرم. حالا این وکیل تا چند روز موفق بشه من اطلاعی ندارم. در ثانی دختر ایشون با تمام سازمان‌های بین‌المللی در ارتباطه و من جمله شب گذشته با خانم کلینتون ملاقات داشته و مسئله رو با ایشون در مطرح کرده و خانم کلینتون اظهار داشتن که خودشون اعلامیه رو تهیه میکنن که به امضای سناتورها برسونن و بعد رونوشت اون رو برای کاخ سفید ارسال داشته. این آخرین اقداماتی است که انجام شده به اضافه خبرنگاران بدون مرز در پاریس که اعلامیه صادر کرد.
پیش از این اتفاق، پیش از این رویداد ناپدید شدن، آیا ایشون مورد تهدید یا مسائل دیگری قرار گرفته بودند که میشد پیش بینی کرد که یک همچین اتفاقی روی خواهد داد؟
البته همینطوره. سیامک به خواهرم گفته بود احساس میکنم که اشخاصی به دنبالم هستن، با موتور و ماشین تعقیبم میکنن و تا اینکه بالاخره اون کمین کردن سر راهش و اونطور که در جریان هستی او رو ربودنش.
پس از گزارش های مربوط به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و سرنوشت سیامک پورزند، به گزارش های اقتصادی ایران می‌پردازیم. به رغم اعتراض های تشکل های کارگری، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان را تصویب کرد. همکار ما فریدون زرنگار در گفتگویی با حسن صادقی رئیس شورای اسلامی کارخانجات سراسر کشور از علت مخالفت تشکل‌های کارگری با لایحه اصلاحی مالیات‌ها و مالیات بر درآمد حقوق کارگران پرسیده است. به این گفتگو گوش می‌کنیم.
آقای صادقی، تشکل‌های کارگری چندی بود که به نرخ مالیات پیش بینی شده برای درآمد حقوقی کارگران در لایحه مالیات ها اعتراض می‌کردند. علت اعتراض به این نرخ مالیات از سوی تشکل‌های کارگری چی بود؟
با تقدیم اون لایحه مجلس عملاً راه را برای رعایت حقوق افراد کم درآمد جامعه فراهم کرده بودند. اون تا مجلس یک مقداری با تعلل با موضوع برخورد کرد و یک شور اون رو در سال 1379 تصدیب کرد، بهمن ماه سال 1379. شور دوم رو عملا مسکوز داشت، جدیدن بهش پرداختن، سخت رو افزایش دادن از 104,000 تومان به 130,000 تومان. معافیت رو به معافیت مالیت و مجیران را در واقع افزایش دادن. منطقه تاریخ اجرا رو ما در واقع با آقایون یه مقداری اختلاف نظر داریم. تاریخ اجرا بنا بود که از ابتدای سال 80 باشه. مجلس با این مصوبه تاریخ اجرا رو از اواخر سال 80 در واقع در نظر گرفته. اینجا فقط نیروی کار هستش و در واقع افراد حقوق بگیر در جامعه هستن که یک مبلغ کلانی رو هر ماه بابت مالیات از حقوقشون کسر شده و میبایستی بر اساس مصوبه سال گذشته، بر اساس شور اول به اونها برگردونده بشه، ولی با مصوبه جدید عملا از جیب حقوق بگیران و کارگران رفته.
نظر شما درباره تصویب ماده مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارگران از سوی مجلس چی است؟
مجلس با در نظر نگرفتن خواسته های کارگران نشون داد که توجهی به حل مسائل کارگری به اون شکل نداره و من فکر میکنم که این یک نوع ظلم هستش به طبقه کم درآمد جامعه که مجلس در واقع یکی از اهداف عمدهش دستگیری از طبقه محروم حفظ عدالت اجتماعی هستش و در واقع کم کردن شکاف طبقاتی در جامعه هستش. این مصوبه به نوعی ظلم به نیروی کار، حقوق بگیران، اهم از کارگران، معلمان و کل حقوق بگیرانی که به نوعی در چارچوبه داخلی در کشور مشغول کار هستند.
با توجه به مصوبه مجلس که به نظر میرسه اعتراضات تشکل‌های کارگری رو نادیده گرفته، اقدام